صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت زندگی نامه و خاطرات استاد محمود حکیمی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبی. شب گذشته شنیدید راوی از خاطرات خود با شهید بهشتی سخن گفت. گفت که شهید بهشتی در مورد نقد آثار راهنمایی های مفید و ارزشمندی به او کرد. همان راهنمایی ها باعث شد که او در مواجهه با آثار دیگران منصفانه عمل کند و قضاوت های بیمورد انجام ندهد. از ماجراهای تدریسش در قم و در میان طلاب مدرسه فیضیه گفت و اینکه طلاب را با زبان انگلیسی آشنا کرد و برایشان از ادبیات غرب سخن گفت. بعد گریزی به تهران زد و ماجراهای گشتن به دنبال آثار منتشر شده به زبان انگلیسی در مورد کودکان و نوجوانان را گفت. گفت که یک روز در یک انتشاراتی دو نویسنده معروف را دید. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت این زندگی نامه و خاطرات توجه بفرمایید. آن انتشاراتی که آن روز رفته بودم انتشارات بعثت بود. نزدیک لاله‌زار نو، داخل یک پاساژ در طبقه دوم. آقای غلامرضا امامی و آقای فخرالدین حجازی هم آنجا بودند. در طبقه همکف این پاساژ سه برادر بودند که مجله‌ها و کتاب‌هایی به زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی می‌فروختند. انبوهی از مجله و کتاب آنجا بود. من می‌رفتم پیش آنها و دنبال کتاب‌های دینی که به زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان منتشر شده بود می‌گشتم. اتفاقاً یکی از برادرها متوجه شد چه کتاب‌هایی می‌خواهم، بعد از آن برایم کنار می‌گذاشت و می‌رفتم می‌گرفتم. وقتی تحقیق کردم دیدم بسیاری از آن کتاب‌ها از طرف کلیسا منتشر شده است. تصاویرشان بسیار زیبا بود. یعنی معلوم بود که اینها چندین قرن در زمینه انتشار کتاب‌های دینی برای کودک و نوجوان از ما جلوتر هستند. یکی دو مجله هم بود که کلیسا منتشر میکرد. کلیسای انگلستان. چند صفحه‌ای به کودکان و نوجوانان اختصاص داشت و به زبان کودکان بود که من هم چند مقاله از آن را منتشر کرده بودم. یعنی ترجمه کردم و در مجله مکتب اسلام و نسل نو قم چاپ شد. در تحقیقاتی که شروع کردم دیدم بیشتر داستانهایی که غربی‌ها در مورد پیامبران منتشر میکنند از دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید، یعنی تورات و انجیل است. خیلی هم روان و خوب نوشته بودند. البته با تصاویر خوب. همین ها موجب شد که من دوباره به دنبال کتاب‌های دینی بیشتری بروم. بعد از چند داستانی که خواندم احساس کردم برای شناخت ادبیات دینی اروپایی‌ها باید تورات و انجیل را هم بخوانم تا بدانم که نگرش آنها درباره پیامبران چیست. مدتی جستجو می‌کردم تا بالاخره در خیابان منوچهری دو مغازه دیدم که کتابای انگلیسی داشت. اما کتابایش نو نبود. رفتم آنجا و چند کتاب گرفتم و بعد به فروشنده گفتم که یک کتاب مقدس هم میخواهم. یک کتاب تورات به زبان انگلیسی روان و یک کتاب انجیل به من داد. یک هفته بعد از همان کتاب فروشی عهد عتیق و عهد جدید را که به فارسی بود خریدم. بعد آمدم منزل، دیدم ترجمه فارسیش خیلی سنگین است. بعدن آن را به یکی از کتابخانه‌ها هدیه دادم. احساس کردم که حتی اگر تمامش را نتوانم بخوانم، باید نگرشی به خود کتاب مقدس داشته باشم تا بعد بتوانم اظهار نظر و مقایسه کنم. یعنی ببینم بین ادبیات دینی که در ایران هست و ادبیاتی که در خارج هست چه فرقایی وجود دارد تا بشود مقایسه کرد. تحقیقات من همچنان ادامه داشت. گاهی اوقات هم شهید با هنر از من میپرسید به کجا رسیده ای. میگفتم این کاری که شما گفتید کار تازه است و در ایران هم کسی انجام نداده. او هم با نظر لطفی که داشت گفت درباره کتاب مقدس خودم در یکی از کتابهای درسی بحث کردم. البته با همکاری آقای بهشتی. من پرسیدم کدام کتاب درسی؟ گفت کتاب تعلیمات دینی. هفته بعد کتاب تعلیمات دینی مورد نظر را پیدا کردم و خواندم. دیدم خیلی جالب بحث کردند. در دو درس تورات و تلمود را نقد کرده بودند. دیدم که نوع نگرش غربی ها به دین با نگرش ما فرق می کند. بیشتر هم به دلیل محتوای این دو کتاب است که نظر ما تحریف شده. با همون مطالعه‌ای که آن زمان داشتم به نظرم رسید که باید درباره کتابای ادبی و دینی کودک و نوجوان در غرب بیشتر کار کنم. برای همین بود که از سال 1352 به قم رفتم. خوشبختانه در قم به کتابخانه‌های مراجعه می‌کردم که نزدیک به هم بودند و وقتم را زیاد نمی‌گرفتند. کتابخانه دارالتبلیغ اسلامی، کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی، کتابخانه مکتب اسلام و کتابخانه مسجد اعظم. عصرها معمولاً به کتابخانه‌های دارالتبلیغ و مکتب اسلام می‌رفتم. خوشبختانه دیدم آنجا دو تا انجیل به فارسی هست که البته با آن انجیلی که من گرفته بودم متفاوت بود، ولی نوع ترجمه‌شان همچنان قدیمی بود. به تحقیقاتم درباره انجیل و تورات ادامه دادم و همین مسئله موجب شد که در سال 1353 نوشتن و چاپ داستانی به نام آخرین پیامبر را در مجله مکتب اسلام شروع کنم. ابتدا به آیت الله ناصر مکارم شیرازی گفتم که در مجله نجات این داستان را بنویسم یا در مکتب اسلام. ایشان گفتن همون مکتب اسلام بنویسی بهتر است. من هم با ذوق تمام می نوشتم. شاید بپرسید که من این داستان‌ها را چگونه می نوشتم. ببینید، در داستان‌های آلفرد هیچکاک شما تا آخرین لحظه، یعنی یک صفحه مانده به آخر داستان، نمی‌توانید حدس بزنید که مثلا قاتل کیست یا چه حوادثی اتفاق می‌افتد. من داستان‌های آلفرد هیچکاک را به زبان اصلی می‌خواندم و با این شیوه آشنا می‌شدم. حتی آنها را ترجمه می کردم و در هر شماره مجله امید ایران چاپ می شد. این شیوه داستان نویسی پرهیجان را از آنجا یاد گرفتم. دیگران هم تشویقم می کردند و روز به روز نوشته هایم بیشتر می شد. در جلسه هایی که با شهید بهشتی داشتیم در مدرسه رفاه و تابستان ها در باغ یکی از علاقمندان به اسلام در بین راه کرج، موضوع صحبت های من بیشتر درباره تعلیم و تربیت بود. همچنین درباره کتاب هایی که ایشان با همکاری آقای غفوری و آقای باهنر می نوشتند. درباره کودک و نوجوان زیاد بحث نمی کردیم. موضوع جلسه ها بیشتر درباره کتاب های درسی بود. مرحوم بهشتی وقتی شنید که من می خواهم بروم قم، گفت همزمان با تدریس زبان انگلیسی به تدریس دینی هم مشغول باش. من گاهی که می رفتم منزل شهید بهشتی، ایشان می گفت پژوهشی که شما درباره قصه های قرآنی و داستان های تورات و انجیل انجام می دهید بسیار جالب و ضروری است. من می گفتم آقا، تفاوت اصلی داستان های اسلامی و مسیحی به نظر شما در چیست؟ ایشان نکته های بسیار جالبی می گفت که آن نکته ها مسیر فکری مرا تغییر داد و زمینه ای برای مطالعات بعدی من شد. همین ها بود که مرا برای رفتن به قم تشویق می کرد. در واقع مهاجرتم به قم بیشتر به دلیل علاقه‌ام به پژوهش‌های دینی و نوشتن مقاله بود. آن زمان من دبیر بودم و در شمیران و تجریش درس می‌دادم. ولی گفتم می‌خواهم خودم را منتقل کنم به قم. مسئول کارگزینی آنجا خیلی تعجب کرد. گفت از سراسر ایران تقاضا می‌دهند که بیاین شمیران. شما چجور از اینجا می‌خوای بروی قم؟ برایشان توضیح می‌دادم که به دلیل علاقه به پژوهش. آن زمان سردبیر مجله نسل نو آقای خسروشاهی بود. صاحب امتیاز مجله نجات نسل جوان هم آقای ناصر مکارم. ایشان مدیر مسئول و سردبیر مجله هم بودند. من رفتم قم و مدتی کار کردم. کم کم در پیام شادی و نسل نو عضو تحریریه شدم. به مجله مکتب اسلام هم گاهی اوقات می رفتم و در جلسات هیئت تحریریه شرکت می کردم. ولی به دلیل اینکه بیشتر برنامه‌های هیئت تحریریه مجله صبح‌ها انجام می‌شد و من به تدریس در مدارس قم مشغول بودم، کمتر می‌رسیدم در جلسات آنها شرکت کنم. اما در مجله نجات نسل جوان فعالیتم بیشتر بود. برایشان داستانی می‌نوشتم به نام نقابداران جوان که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. دنباله‌دار بود. یک مقاله علمی هم ترجمه می‌کردم که به نام میم‌ها برای چاپ می‌دادم. گاهی اوقات در هر شماره مجله یک داستان هم داشتم. یعنی در یک شماره داستان دنبالدار نقابداران جوان و یک داستان یک قسمتی کوتاه و یک ترجمه هم به قلم من چاپ می شد. 4 سالی که در مجله نسل نو بودم مقاله های زیادی داشتم. داستان هایی از زندگانی امیرکبیر را نوشتم که بعدم به صورت کتاب در آمد. الان هم به چاپ 38 رسیده. مقاله هایی هم داشتم که در آنها با دانشمندان مصاحبه می کردم. یکی دیگر درباره گفتگو با دانشجویان خارجی بود که آمده بودند به حوزه علمی درس بخوانند. گاهی اوقات با اینها مصاحبه می‌کردند و مصاحبه‌ها در مجله نسل نو چاپ می‌شد. اغلب مصاحبه‌ها هم درباره چگونگی گسترش اسلام در آفریقا بود. یکی از کتابهایم به نام سوگند مقدس اولین بار در سال 1353 منتشر شد. یعنی در کنار آن من 3 کتاب با آقای ناصر مکارم داده بودم. کتاب نهضت‌های آزادی بخش آفریقا که با همکاری آقای مهدی پیشوایی نوشتن و انتشارات امیرالمومنین آن را منتشر کرد. کتاب زندگانی حسین ابن علی علیه السلام که آن را هم همان انتشارات امیرالمومنین چاپ کرد. و کتاب زندگانی حضرت زینب کبری سلام الله علیها که جنبه داستانی نداشت ولی منتشر شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اما سوگند مقدس جنبه داستانی داشت و بیشتر از همه مورد توجه بود. دقیقا یادم است که وقتی چاپ شد 10,000 جلد اول را خیلی سریع بردند. 2 ماه بعد یک چاپ و 2 ماه بعدش یک چاپ دیگر. یعنی چنان استقبالی شد که خیلی خوشمان آمد و تشویق شدیم داستانهای دیگری که در مجله مکتب اسلام نوشته بودم را هم چاپ کنیم. اما داستان بعدی را که نامش پیکار سرنوشت بود، وقتی بردیم وزارت فرهنگ و هنر که اجازه چاپ بدهند، وقتی بررسی کردند، دیدیم که میخواهند ممیزی‌های شدیدی اعمال کنند. خب دوستان عزیز، سومین قسمت زندگی نامه و خاطرات استاد محمود حکیمی را شنید. این برنامه با تنظیم رادیویی سردبیر کتاب شب محمد باقر نزاهی، صدابرداری محسن فراهانی و روایت این صدا بهروز رضوی تقدیم شما شد. تا فردا شب و بازخوانی 4 قسمت این خاطرات، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM
1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، فایده مندی و باورداشت مهدویت که برای بشر فایده دارد رو اینگونه عنوان کردیم که یکی از فواید که نام بردیم تحت عنوان فایده دوم این بود که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. و درباره این مسئله تا بدانجا صحبت کردیم که گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به مشاهده دقیق تاریخ بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و مطالعه فلسفه بروز و ظهور امامت بعد از آمدن آیه اکمال دین و بعث قطیر خم. امیر مؤمنان علی علیه السلام از یک منطقی به نام منطق درونی نام بردن که قرآن از یک منطق درونی برخورداره و ما حکمت 139 رو از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با یکدیگر در دستور خواندنمون قرار دادیم. انقدر این حکمت خواندنی قلب نواز، خرد نواز و انسان نوازه که درخواست دارم دوباره این حدیث شریف رو با یکدیگر گوش بدیم و به نکاتی که میتوانیم دریافت بکنیم با هم دیگه به جنبندی بپردازیم. این حدیث رو با هم بشنویم.
پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرعی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است. تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات حکمت، شماره 139، صفحه 1148.
میخوام اجازه بگیرم با اینکه این حدیث رو با یکدیگر شنیدیم اما با احساس خودم این حدیث رو یک بار بخونم. پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرعی و آشکار و گاهی هم از بیم مردم پنهان است تا دلایل الهی محو و نابود نشود. خداوند حافظ دلایل خودشه. این خیلی جمله زیبایی است برای ارتباط برقرار کردن با خداوند، خداوندی که برای هدایت بشر دغدغه دارند. باور داشت مهدویت فقط منحصر به امور ظاهری و منافعی که مربوط به ترقی و ترویج آیین اسلام در دوران ظهور می باشد نیست، بلکه فواید باطنی کثیری نیز بر امام غایب مترتب است که به مراتب عظیمتر از فواید ظاهری است و در احادیث متعددی که پیرامون فلسفه و فایده وجود امام علیه السلام در عصر غیبت به ما رسیده موارد گوناگونی عنوان گردیده است که اکثر این منافع عمومی است، یعنی مسلمان و غیر مسلمان در آن سهیم هستند، چنان که منافع آفتاب نیز عام است ولی برخی از آنها اختصاص به شیعیان دارد. به هر حال بیان این منافع جذبه معنوی خاصی دارد که دانستن آنها خالی از لطف نیست.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره‌ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کشان کشان تو مرا کی بکشانی، به نور نشان بده تو مرا تا که نخفتم. بگو نگورمم، بگو تا جان به نیفتد شمار. بیا بوتا که شبم از نفست چون بهار. امان بده که نفس تازه کنم جان جان. جوان بده که ربت پیرز جانم دوان. روح دمم که شبم از تن خاکم جدا. روح شبم و به گشتی تو آیم علا. خزان خزان بشدم زرد ز شیطانیان. بمان بمان تو بمان در بر زندانیان. خبر خبر خبری شد خبری عاقبت. بیا بیا که مریض است این جانبت. علی علی تو به والله تمام منی. دل بری همه شب ماه تمام منی. قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضا. قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها. شد است این کمرم تا امان. فقان فقان زرخ دور تو شاهنشهان. جهان جهان به نخواهم تو به من ننگری. هر دو جهان به نخواهم تو به من ننگری. دوان دوان به تو آیم اگرت نامدی. مرد در این مرد جهان اسد سرمدی. خبر خبر خبری شد خبری عاقبت. بیا بیا که مریض است این جانبت. علی علی تو به والله تمام منی. دل ببری همه شب ماه تمام منی. قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضا. قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها. تکان تکان بدهم خود مرا در کشید. جام دران دیده ی نما که مرا سر کشید. لحظ لحظ شده ام زنده به تاریک گور. مگر مگر به نجاتم تو بیایی. بگو ببین ببین کفرم سوخته از دور تو. خوش آمدی به شب عاشق مهجور تو. خبر خبر خبری شد خبری عاقبت. بیا بیا که مریض است این جانبت. علی علی تو به والله تمام منی. دل بری همه شب ماه تمام منی. قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضا. قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها. جان همچو یتیمان به سرم یا علی. غم برهان خود ز دو چشمان ترم یا علی. خشک دهان خون به گلویم به رهت العطش. صبح بیا ز کرم تیغ به فرقم بکش. زهر به زهر شده ام شیر خدا یا علی. زخم چکان بنده به شمشیر خدا یا علی. کوی به کوی ز تو دنبال خدا یا علی. کفر شود هر که شود از تو جدا یا علی. Yeah.